بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که یه عام می‌داریم در کلاممون، بعد از اون مدتی بعد از اون یک ضمیری میاد که اون ضمیر به بعضی از این عام برمیگرده و اون ضمیر خاصه. آیا اون ضمیر چون خاصه به این عام برمیگرده، اینم خاصش میکنه یا نه؟ نزاع اینه. مثال ایشون فرمان، مثالش همونی که مطلقات سوره بقره آیه 228، این محل نزاع بین علما. بعضیا گفتن در چنین مواردی که یه عام می‌داریم ضمیر به بعضی از این افراد عام برمیگرده، ضمیرمون خاصه به بعضی از این عام برمیگرده، این ضمیر چون خاصه اون عام رو هم خاصش میکنه. بعضیا گفتن نه نمیکنه. ایشون اول محل نزاع رو معین کردن، فرمودن محل نزاع اونجایی است که عاممون مستقل باشه، حالا یا در یک کلام یا در دو کلام، که ایشون برای دو کلامش مثال زدن، برای یک کلامش ما از خارج مثال زدیم. اکرم العلماء وقت تده به، مثالی که ایشون گفتن بهتر از اون مثالی بود که من عرض کردم. خب اینجا ببینید، بهم اکرم العلماء ظاهرش در عمومه، همه علما رو احترام کن چه عادل باشن چه فاسق، ولی بعدش میگه وقت تده بهم، به اینا اقتدا کن. و به کیا؟ یعنی اون عادلاشون. پس ضمیر برمیگرده به بعضی از اون، به فاسق که نمیشه اقتدا کرد که. اینجا الان ضمیر برمیگرده به اون عدول از اون علما، یعنی به بعضی از عام. آیا این ضمیر که به بعضی از عام برمیگرده اون عام من خاصش میکنه؟ بعضیا گفتن بله، بعضیا گفتن نه. این مال یک کلامش که در یک کلام یه عام میداریم ضمیر برمیگرده به او، در اینجا آیا محل خلافه که این خاص میشه اون عام یا نمیشه؟ که ایشون این مثال نزدن، ایشون مثال دو کلامش رو زدن. دو کلام کدومه؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. زنای مطلقه همشون، چون دیگه توضیح دادیم دیگه معطل اون توضیحات نمیشیم، همه مطلقات چه رجعیاتش چه بائناتش، اینا باید سه طور عده نگه دارن. خب اونجا بعدش اون یک سطری که میگذره از آیه میگه بعولتهن احق بردهن، شوهرای اینا، شوهرای کیا؟ بعضی از مطلقات، و الا مطلقات بائن شوهرها مثل مردای غریبه میمونن، احقیتی ندارن. بعولتهن احق بردهن، شوهرای اینا یعنی شوهرای مطلقات رجعیه، و الا مطلقات بائنه شوهر با مردای غریبه هیچ فرقی ندارن. خب در اینجا ضمیر بعولتهن برمیگرده به بعضی از مطلقات، و این رجعیات بعولتهن یعنی شوهرای زنای مطلقه رجعیه، این خاصه. آیا این خاص به این برمیگرده؟ اینم خاصش میکنه. بعضی گفتن بله، یعنی مطلقاتی که عامه به خاطر این ضمیر خاصی که بهش برمیگرده اینم میشه خاص. یعنی کنده تو آیه دو تا رجعیات داریم، یعنی اون مطلقات اولی هم به معنای رجعیاته، ولی اون مطلقات با عد و رجعی همه رو میگیره، ولی به خاطر اون ضمیر خاصی که به بعضی از اینها برمیگرده این مطلقات هم میشه خاص. یعنی هر دو موضوع رجعیاته، مطلقات رجعیه عده نگه دارن، مطلقات رجعیه شوهراشون سزاوارتره. پس بنابراین این کارو بعضیا کردن. یعنی اینا چیکار کردن؟ ما الان اینجا دو تا اصالت و ظهور داریم، یکی المطلقات که ظهور در عمومه، همه مطلقات، از اون ورم یه اصالت و ظهور در ضمیر داریم، بعولتهن ظهورش در زنهای مطلقه رجعیه. خب اینجا این آقا اومده چیکار کرده؟ اومده ظهور اصالت و ظهور رو در جانب ضمیر رعایت کرده. بعولتهن یعنی شوهرایی که زناشون مطلقه رجعیان، اما اصالت ظهور اینو رعایت نکرده، یعنی مطلقاتی که ظهور در همه داره اونم شد رجعیات، این یک قول که آمدن گفتن چیکار میکنی؟ به قرینه ضمیری که ظهور در رجعیات داره اونم میشه رجعیات. اینا چیکار کردن؟ اینا آمدن اصالت و ظهور رو در جانب ضمیر رعایت کردن، اما در جانب مطلقات مخالفت کردن. چرا؟ چون مطلقات هم شده رجعیات، یعنی از مطلقات اون معنایی اراده شده که از ضمیر اراده شده. پس رو قول این آقایون که ما دو تا اصالت و ظهور داریم، بله مجاز میشه دیگه، بله دیگه، اصالت و ظهور این اگه به هم دادیم، چون اگر متعلقات رو گفتیم به معنای رجعیاته، اصالت و ظهور رو به هم دادیم، چون متعلقاتی که شامل همه میشه ما کردیمش رجعیات، به خاطر اینکه اون ضمیر به رجعیات برمیگرده. خب اونایی که این کارو کردن تو این دوتا اصالت و ظهورا کدومش رو رعایت کردن؟ اصالت و ظهور در جانب ضمیر رو. اما اصالت و ظهور، اصالت و ظهور و اصالت الحقیقه یکیه، اصالت و ظهور و اصالت الحقیقه اینو رعایت نکردن، یعنی عمومش از دست دادن، اینم شده مثل او رجعیات. این یک قول. قول دوم، امر دائره این کارو بکنیم، یعنی رفعیت کنیم از اصالت الحقیقه در عام، اما در ضمیر رعایت کنیم، یا به عکس اصالت الحقیقه رو در عام رعایت کنیم. و ایشون مذهبش دومیه. آی آخون نظرش اینه که نه، ما باید عموم متعلقات حفظ کنیم، رو عمومشو، ظهورشو. چرا؟ چون اصلا جمع محلا بلامو وضعش کردن برای افاده عموم. المتعلقات، متعلقات جمعه، اونم محلا به الف لامه، جمع محلا به الف لامو وضعش کردن برای افاده عموم. پس ما باید عمومشو تحفظ کنیم، اون ظهور و معنای حقیقیشو تحفظ بکنیم. ایشون این کاری میکنه، او وقت تصرف میکنه در زمین. عنایت کنید اینجا قدی بود که دیرو شاید بعد از آقایون خسته شدن. ببینید ما گفتیم ضمیر بعولته نه معناش رجعیاته، زنای رجعی شوهراشون سزاوارتره. اما اگر گفتیم این متعلقات معنای عامش مراده، به خاطر قانون تطابق ضمیر با مرجع، ضمیر هنه میشه متعلقات، به حالی که ضمیر بعولته نه مال رجعیاته. اما طبق قانون تطابق که ضمیر با مرجع بعد مطابق باشه، اگر ما گفتیم متعلقات یعنی همه زنهای متعلقه، قهرن اون ضمیر بعولته نه اونم باید عام باشه. چرا؟ چون قانون ادبی اینه که ضمیر باید مطابق مرجع باشه، اگه مرجعش عامه اینم باید عام باشه. به حالی که در توجیه قبلی ما گفتیم ضمیر بعولته نه به زنهای رجعی برمیگرده، اما چون این ازش اراده عموم کردیم و اون قانون تطابق میگه ضمیر باید مطابق با مرجعش باشه، اگر اون عامه باید اینم عام باشه، وقت بعولته نمیشه متعلقات. رو توجیه اولی هر دو میشد رجعیات، رو توجیه دومی هر دو میشه متعلقات. خب میگه چی کار کردیم؟ ما عموم عام حفظ کردیم، یعنی اصالت الحقیقه، اصالت و ظهور در متعلقات رو آیت کردیم، شده همه متعلقات. به قرینه این که باید ضمیرم مطابق با مرجع باشه، خود به خود ضمیر هنم اونم میشه همه متعلقات. اون وقت اگر این کار شد باید تصرف کنیم در زمین، میان بگیم بله بلا این هنه همه متعلقاته، ولی مقصود رجعیاته، میشه مجازه در کلمه. دیرو اینا رو توضیح دادم. یه کسی میگه رأی تو اسدن و مقصودش از اسد رجل شجاعه، این میشه مجاز در کلمه، چون اسد معناشو حیوانه تو جنگله. اگر شما از اسد اراده کردی رجل شجاع، به این میگن مجاز در کلمه. و اما برای مجاز در اسناد چه مثالی دادیم؟ جرل میزاب، ناودان جاری شد، میزاب یعنی ناودان. خب اینجا ببینین مجاز در کلمه نی، کلمه ها در معنای خودش استعمال شده، جرا یعنی جاری شد، میزاب هم یعنی ناودان، اما مجاز در اسنادشه. جرا رو ما باید به آب اسناد بدیم، جرل ما فی المیزاب، این مثال تو متعول داره، جر المیزا، اینجا جرا معنای حقیقی خودش، میزا و معنای حقیقی خودش، اما اسنادش مجازیه، یعنی اسناد جریان به ناودان این مجازیه، اسناد حقیقیش جریان مال آبه. حالا ایشو میفرماد ما رو قانون تطابق اگر این ضمیر بعولته نرم گفتیم به همه مطلقات برمیگرده، باید تصرف کنیم یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد. مجاز در کلمه چیه؟ بگیم این هنه ولو عامه طبق اون قانون تطابق، ولو این هنه همه مطلقاته، ولی در اینجا مقصود رجعیاته، میشه چی؟ مجاز در کلمه، یعنی هنه که طبق قانون تطابق معناش همه مطلقاته، ازش ادعا اراده میکنیم رجعی رو، میشه مجاز در کلمه. یا اینکه نه، میگیم نه همون معنای خودشه، اون هنه یعنی همه مطلقات، ولی اسناد اسناد مجازیه. اسناد کدومه؟ اسناد احقیت، بعولت هن احق و برده هنه، این اسناد مال زنای رجعیه، ما در این اسناد تجبز کردیم دادیم به همه مطلقات. آیا اون کار اولی رو بکنیم، اصالت و ظهور و حقاست الحقیقه رو در عام در ضمیر رعایت کنیم، عام رو تصرف بکنیم و بشه مجاز، یا کار دومی رو بکنیم، عام متحفظ کنیم در عمومش، اصالت الحقیقه، اون وقت بیاییم تصرف در ضمیر بکنیم. عقیده ایشون دومیه، دار الامر بین دو کلمه اینا که خوندیم دوباره بخونیم اصلا، دار الامر بین تصرف در عام، یعنی عام بشه مجاز، چجور؟ به اراده خصوص ما، ما رو گفتیم یعنی معنا، یعنی اراده میکنیم اون معنایی رو از مطلقات، یعنی از اون عام اراده میکنیم اون معنایی رو که از ضمیر هنهی که راجع به اونه، یعنی چطور اون ضمیر ظهورش در رجعیه، ما میایم اینجا به قرینه این ضمیر اون عام هم که متعلقاته اونم رجعیش میکنیم. این شد چی؟ تصرف در عام، یعنی دو تا اصل رو باید رعایت کنیم، یه اصالت و ظهور در ضمیر که به رجعیات برمیگرده، یک اصالت العموم در مطلقات که به همه مطلقات برمیگرده. اما میایم اصالت الظهور رو در عام مخالفت میکنیم، یعنی عمومش میکنیم خاص به خاطر ضمیر خاصی که به او برگشته. آیا این کارو بکنیم که بعضیا کردن یا نه؟ تصرف کنیم، عقیده ایشون دومیه، باید تصرف کنیم در ناحیه ضمیر، یعنی اصالت الظهور عام رو باید تحفظ کنیم. چرا؟ برای اینکه المطلقات جمع محلا بلامه، جمع محلا بلامو وضعش کردن برای عموم، پس المطلقات یعنی همه مطلقات. بعد اون قانون تطابق میاد جلو، حالا که این مرجع شد همه مطلقات، اون ضمیر ولو گفتیم ظهورش مال رجعیاته، اما رو قانون تطابق ظهور پیدا میکنه در مطلقات، یعنی چون اون مطلقه و قانون تطابق اقتضا میکنه ضمیر به عام من باید عام باشه، اون ضمیر بعولته نمیشه عام، یعنی شوهرای همه مطلقات، همه مطلقات، چه رجعی ها چه غیر رجعی ها، شوهراشون حق دارن، احقیت دارن. خب وقت اینجا باید چیکار کنیم؟ باید بیام تصرف کنیم بگیم نه، این ولو ظهورش در عمومه ولی مقصود رجعیاته، میشه مجاز در کلمه، یعنی هنه که طبق قانون تطابق معناش همه مطلقاته، باید بگیم مجازن اینجا مراد از او زنهای رجعیه، شد مجاز در کلمه، یعنی هنه بعولت و هنه که طبق قانون تطابق معناش عامه، ما از این عام اراده خاص کردیم، شد مجاز در کلمه. لذا ایشون میفرمان آیا اون کار رو بکنیم یا این کار رو بکنیم، بیایم در ناحیه ضمیر تصرف کنیم. اون وقت تصرف در ناحیه ضمیر دو جوره، یه وقت مجاز در کلمه است، اگر بگیم مقصود از این هنه زنهای رجعیه، با اینکه معناش همه مطلقاته، با اینکه معناش مطلقات این زمین، اما بگیم مقصود اینجا رجعیاته، یعنی رجعیاها شوهراشون صداورتنه، این میشه مزاد در کلمه. اما اگر گفتیم نه همون مطلقاته طبق قانون تطابق، چون اون مطلقات عامه، اینم عامه، مجازم نی، همه مطلقاته، ولی اسنادش اسناد مجازیه، یعنی بیایم احقیت رو برای همه مطلقات ثابت بکنیم، با حالی که احقیت مال کیه؟ مال زنای رجعیه. ما اومدیم این احقیتی که بالخصوص مال زنای رجعیه به همه اسناد بدیم، میشه اسناد مجازی. پس بنابراین که بیایم بگیم این ضمیر جمع در اینجا با اینکه مطلقات مقصوده اما مقصود رجعیاته، میشه مجاز در کلمه، یا نه بگیم نه خیر همون رجعیات نیست، همون مطلقاته، منتها اسنادش میشه مجازی. باید بیام تصرف کنیم در ضمیر، اما به ارجاعهی. اون قانون تطابق یادتون نره با، اگه نباشه اینجا کار خراب میشه، چون آخه با اولتهن نه ظهورش در چیه؟ در زنای رجعیه. اما ما میخوام بگیم اینا مطلقاته، چرا؟ چون طبق قانون تطابق اگر اون مطلقاتمون همه مطلقات شد، طبق قانون تطابق همین هنهی که ما قبلا میگفتیم ظهور در رجعیات داره، این هم میشه مطلقات. حالا که شد مطلقات، باید تصرفی بکنیم، بیان بگیم چی؟ بگیم این احقیت مال یه عده است، شد مجاز، با اینکه معناش مطلقاته، ولی احقیت رو اینجا میان میگیم این مطلقات به معنای رجعیاته، یا نه میگیم مطلقات به معنای خودشه، اما اسناد احقیت به همه مطلقات، این اسنادش مجازیه، مثل جر المیزاب. عنایت کنی یا تصرف بکنی در ناحیه زمین به ارجاع زمین الا بعض ما هو المراد من مرجعه، مرجعش مطلقاته، بعضی از اون مطلقات چیه؟ رجعیاته. بیاییم بگیم این هنه با اینکه طبق قانون تطابق معناش همه مطلقاته، ولی مقصود رجعیاتشه، که میشه مجاز در کلمه، یعنی هنهی که طبق قانون تطابق معناش همه مطلقاته، ازش اراده بکنیم رجعیات رو، این میشه مجاز در کلمه، یا نه ارجاعهی الا، یا این که ارجاع بدیم به او، این بعد المراد میشه مجاز در کلمه، یعنی اون کارو بکنیم که بشه مجاز در کلمه، یا ضمیر هنه رو ارجاع بدیم به تمامهی، یعنی تمام ما هو المراد من المرجع، مراد از اون مرجع همه مطلقاته، این ضمیرم برگردونیم به همه مطلقات، مجاز در کلمه نی، ولی مع تجوز توسط، یعنی تجوز، مع تجوز فل اسناد، یعنی اگر این کار دومی رو بکنیم مجاز در کلمه نیست، اون هنه معناش همه مطلقاته، کلمه مجاز نی، اما اسنادی که دادیم، اسناد کدوم؟ احقیت. ما میگیم احقن شوهرای همه مطلقات، خب این اسناد مجازیه، احقن شوهرای یه عده که اون رجعیاته، این که ما آمدیم احقیتی که مال رجعیات به همه دادیم، این اسناد میشه مجازی، مجاز در اسناد میشه به اسناد الحکم، خب کدوم؟ احقیت. اینجا ما اومدیم حکمو، یعنی احقیتی که المسند الال بعض، حقیقتن بعض چیه؟ رجعیات. ما آمدیم اینجا اون حکم احقیتی که حقیقتن مال بعضه، چون احقیت مال رجعیاست نه مال بائنات، اون احقیتی که حقیقتن مال بعضی از اون عامه، یعنی مال رجعیاته، ما اینو اسناد دادیم الال کل توسعن و تجبزن، یعنی احقیتی که فقط در حقیقت مال زنهاییست که طلاق رجعی دادن، ما این حقیقتی که حقیقتا مال بعضی از زنها و شوهرهاست اینو اومدیم اسناد دادیم، الحکم المستند و الالبعض اینو اسناد دادیم، الالکل که کل کدومه؟ به همه مطلقات، این توسعن و تجوزن. آیا اون کارو بکنیم که بشه عام بشه مجاز ولی ظهور بعولته نه به حال خودش باشه، یا این کار دومی رو بکنیم اصالت و ظهور رو در عموم رعایت کنیم اما در ضمیر بیاییم تجوز قائل شیم، حالا یا تجوز در کلمه یا تجوز در اسناد کانت. این کانت جواب حیثوست، چون که حیثو عبارت اولین بود، تحقیق اینه چون که این طوره، آیا این کار رو باید بکنیم یا اینطور، اصالت و ظهور زیر اصالت و ظهور اصالت و الحقیقه هم بینویسیم، فرقی نمی کنه، اصالت و ظهور اصالت و الحقیقه این همه یکیه، چون که امر دائره اون کارو بکنیم، اونو مجاز ظهورش حفظ بکنیم، اونو رفعیت بکنیم یا او رو ظهورش حفظ بکنیم از ظهور او رفعیت بکنیم، اصالت و ظهور در طرف عام سالمتون، اصالت و ظهور یعنی اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه در جانب عام سالمه، یعنی چیکار کن؟ بیا اصالت و ظهور اصالت الحقیقه رو در جانب عام رعایت کن، بگو مطلقات همه مطلقات هم که بشه معنای حقیقی سالم است، از این که بیا چیکار کنیم؟ تصرف بکنیم، سالمتون انها، سالم است از اون اصالت و ظهوری که در جانب ضمیر انجام میدادیم، یعنی شما نه یا اصالت و ظهور رو در جانب ضمیر انجام بده، اصالت و ظهور رو بیا در جانب عام رعایت کن، بگو این المطلقات معناش همه مطلقاته، چه رجعیات چه بائنات، اما در ضمیر بیا تصرف کن، اصالت و ظهور در این سالم میمونه اما اصالت و ظهور در ضمیر از بین میره، شما بیا این کارو بکن. حالا چرا وذالک، چرا اصالت العموم رو شما در ظاهر عام رعایت میکنی ولی در او رعایت نمیکنی؟ اول یه مطلبی رو عرض بکنی، ما اگر یک کسی، ما هممون آقا میدونیم که اسد معنای حقیقیش اون حیوان جنگلی و حیوان مفترسه، معنای مجازیش هم رجلش، همه ما هم میدونیم که یک کسی آدم یه مردی رو که میبینه پهلوانه میگه یه شیر دیدم، پس همه ما میدانیم که حقیقتا موضوع اون له اسد اون حیوان مفترس جنگلیه و رجل شجاع معنای مجازشه. حالا یه نفر امروز صبح به من رسید گفت رأیت الیوم اسدن، من امروز یک اسد دیدم. خب این که میگه رأیت الاسد، خب ما معنای حقیقیشو میدانیم، معنای مجازی رو میدونیم، مراد این آقا رو نمیدونیم. این که میگه من امروز یک اسد دیدم، حالا نمیدونیم مرادش از اسد چیه، معنای حقیقیه یا معنای مجازیه، اینجا شک در مراد داریم. چیکار کن؟ با اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور مرادش معین کن، بگو من نمیدونم اراده کرده اونو که بشه حقیقی، اراده کرده اینو تا بشه مجازی، اصالت الحقیقه جاری کن و مراد این آقا رو با این اصلت معین کن، یعنی این مراد این آقا به وسیله اصالت الحقیقه شد اون حیوان جنگلی. این شیخ به یک مناسبتی در رسائل سطر اول صفحه 34، اون رسائل های محشاره ببینید، سطر اول صفحه 34 ایشون میگه اصالت الحقیقه یتشخص به این مراد متکلمه. من الان نمیدونم مراد این آقا چیه، میگه من امروز یه شیر دیدم، نمیدونم مرادش اون معنای حقیقیشه یا معنای مجازیشه، مراد رو نمیدونم، با اصالت الحقیقه یا تشخص مراد متکلم، بگو اصل حقیقت قرینه که نهی برده، میگه رأیت و اسدن، شما با اصالت الحقیقه مراد این آقا رو معین کن. پس کار اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور کارشون اینه، اون جاهایی که انسان شک در مراد داره به وسیله جریان اصالت الحقیقه مراد متکلم روشن میکنه. اما یه وقت یه کسی میگه، اینجایی که مثال دادیم چی بود؟ ماها هممون معنای حقیقی اسد رو میدونیم، معنای مجازیش هم میدونیم، مراد این آقا رو نمیدونیم. با اصالت الحقیقه مراد معین کردیم، اما یه وقت نه، این آقا میگه رأیت اول صبح، رسیده به من میگه رأیت الیوم اسدن، من یک اسد دیدم. خب اینجا ما نمیدانیم، میدانیم که این آقا از این اسد رجل شجاع اراده کرده، الیوم اول صبح این جنگل نرفته، اگه بخواد جنگل بره تا زورم نمیرسه، بعد بره تهران صد پرسخ هم بره اون طرفتر تا برسه به جنگل. این اول صبح به من رسیده میگه رأیت الیوم اسدن، من امروز یه شیر دیدم. من یقین دارم مقصود از این شیر معنای مجازیشه. تو اون کوچه پشتی یه رجل شجاع دیده، حالا به من میگه امروز ببینیم مراد میدونم. اون قبلی چی بود؟ مراد نمیدونستم، گفته بود رأیت اسدن، نمیدونستم مرادش چیه. با اصالات الحقیقه مرادش رو معین کردم، اما در این دومی مرادش رو یقین دارم چیه. یقینا مرادش از اسد رجل شجاع. چرا؟ چون اول صبح که رفته جنگل. این لایه که میگه رأیت امروز من یک اسد دیدم، جنگل اگر بخواد بره 7-8 ساعت طول میکشه، این اول صبح میگه من یه شیر امروز دیدم. ما یقین داریم این آقایی که میگه من شیر دیدم معنای مجازی مرادشه. اما ببینیم مراد میدونیم، اون قبلی چی بود؟ مرادشو نمیدونستیم، اصالت الحقیقه در او جاری میکردیم. اینجا مراد من یقین دارم که این اول صبح اصلا جنگل نمیتونه بره. این که میگه رأیت اسدا، تو اون کوچه قبلی یه مرد پهلوانی دیده، حالا میگه اسد یعنی رجل شجاع. مرادشو میدونم که اراده کرده از این اسد رجل شجاع، اما نمیدونم آیا این رجل شجاع به نحو حقیقت یا به نحو مجاز. اینجا اصالت الحقیقه جاری نمیشه. سر این که ایشون داره استدلال میکنه برای حرف خودش، چرا شما عموم و در عام تحفظ میکنی اما عموم او رو تصرف میکنی؟ میگه برای این که اون شک در مراده. المطلقات، نمیدونم آیا این مطلقات مراد شارع چیه. اصالت الحقیقه جاری میکنم، میگم همه مطلقاته، اما ضمیر بهنه رو چی؟ اونجا میدانم از خارج که این بهنه مال زنهای رجعیه، زنهای رجعیه که شوهراشون سزاوارتره. یقین دارم به مراد که این هنه به رجعیات برمیگرده، اما نمیدونم آیا علا وجه الحقیقت یا علا وجه المجازه اصالت الحقیقه اینجا جاری نمیشه. حالا چرا؟ برای اینکه اصول لفظی بنای اغلاست. اصالت الحقیقه اصول لفظیه، اصول لفظی هم به بنای اغلاست. بنای اغلام دلیل لبیه، دلیل لبی رو باید چیکار کنیم؟ قدر متیقنشو بگیریم. خب پس بنابراین علت این که ایشون اصالت و ظهور رو در اون رعایت میکنه در این رعایت نمیکنه اینه، در اون رعایت میکنه برای که شک در مراده، و در صورت شک در مراد انسان میتونه مراد متکلم رو با اصالت و ظهور یا اصالت الحقیقه بیان بکنه، بفهمه مراده. اما در این دومی که اینجا میدانیم یقین داریم ما این بهنه این مال زنهای رجعیه، اما نمیدانیم این زنهای رجعی به نحو حقیقت اراده شده یا به نحو مجاز، اصالت الحقیقت در اینجا جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصالت الحقیقت دلیل لفظیه، عدل اصول لفظیه به بنای اغلاست، بنای اغلا دلیل لبیه، دلیل لبی بعد قدر متیقنش گرفت، قدر متیقن از اصالت و ظهور مال شک در مراده، نه مال شک در کیفیت اراده که من میدانم این هنه مال رجعیاته، اما نمیدونم بر وجه مجازیت یا بر وزن حقیقت. اصالت الحقیقت در اینجا جاری نمیشه. از کردم رفقا یه قدیه انخر خسته به نظر میرسم، من دیگه بهتر از این واضح تر از این ظاهرا بلد نیستم بگم. عنایت بفرمایید. و ذالک، چرا من این دومی رو انتخاب کردم؟ اصالت ظهور رو، اصالت الحقیقه رو در عام رعایت کردم، در او رعایت نکردم. علتش اینه، لأن المتیقن من بلاء العقلا. چرا میگه قدر متیقن؟ برای اینکه اصالت الحقیقه اصل عقلایی است، اصل عقلایی دلیل لبیه، دلیل لبی بعد قدر متیقنش گرفت، قدر متیقن از بنای عقلا، یعنی اونی که مسلما عقلا اصالت الظهور و اصالت الحقیقه درش جاری میکنن کجاست؟ اتباع ظهور فی تعیین المراد. یعنی اونجایی که مثال رأیت اسدن مثال خوبیه، یه نفر گفته رأیت اسدن، نمیدانم آیا معنای حقیقی مراده یا معنای مجازی مراده. برای تعیین مراد چیکار میکنم؟ اصالت الظهور، اصالت الحقیقت جاری میکنم. میگم قرینه که نیورده، میگه من یه شیر دیدم، حالا من نمیدونم معنای حقیقیه یا معنای مجازیه. حقیقت و مجاز میدونم، مراد این آقا رو نمیدونم. اصالت الحقیقت کجا کار برد داره؟ در تعیین مراد. البته شیخ میگه تشخیص فرقی نمیکنه. اگه به اونجا مراجعه کردی اول صفحه 34 شیخ میفرماد انسان به وسیله اصالت الحقیقت میتونه مشخص کنه مراد مولا. این تعیینم همون تشخصه. گفته رأیت اسدم، من میدونم اسد حقیقتش کدومه، مجازش کدومه، مراد این آقا رو نمیدونم. اصالت الظهور فقط برای تعیین مراده. یعنی اونجاهایی که انسان مراد متکلم رو نمیدانه که آیا معنای حقیقیه یا معنای مجازیه، اصالت الحقیقه اونجا کاربرد داره. شما الان المطلقات، حالا مثال به اسد زدیم، بیایم اینجا، المطلقات جمع محلا بلامه، میدونم معنای حقیقیش همه مطلقاته، میدونم معنای مجازیش رجعیاته، اما مراد شارع رو نمیدونم که این مطلقات آیا معنای حقیقی اراده کرده که همه زنها باشه، چه رجعی چه باین، یا خصوص رجعیاته. شک در مراد اصالت الحقیقه جاری کن، بگو این مطلقاتی که خدا فرموده معنای حقیقیشه، یعنی تمام مطلقات. پس به وسیله اجرای اصالت و ظهور یا اصالت الحقیقه ما آمدیم مراد پروردگار رو در این آیه معین کردیم که مراد همه زن هاست. چنانچه در اون رأیت و اسدن مراد متکلم رو با اصالت الحقیقه معین کردیم و گفتیم مرادش حیوان مفترسه. لا، بنای عقلا که قدر متیقنشو باید گرفت، اصالت و ظهور رو در تعیین مراد مصرف میکنن، نه در تعیین کیفیت مراد، کیفیت استعمال. این و انهو عطف تفسیریه، یعنی کیفیت استعمال رو توضیح میده. و انهو یعنی نمیدانم کیفیت استدلال، کیفیت استعمال چجوره. میدونم مراد از اون اسد، مثال اسدی یادتون نره، میدونم یقینا اون رأیت و اسد الیوم معنای مجازیه، یعنی رجل شجاعه، چون اول صبح جنگل نرفته. پس نتیجتا من یقین دارم مرادش رجل شجاعه از خارج، اما نمیدونم این رجل شجاع رو به عنوان حقیقت اراده کرد یا به عنوان مجاز. حالا بیایم اینجا، ما میدانیم که در اینجا این بهنه از خارج، ما میدونیم که مال رجعیاته، مقصود از این بعولت هنه مال رجعیاته، اما نمیدانم آیا این رجعیات به نحو حقیقت اراده شده یا به نحو مجاز. انهو یعنی استعمال، نمیدانم این استعمال بهنه، میدونم معنا حتما شارع اراده کرده زنهای رجعی رو اراده کرده، چون زنهای رجعیه که شوهراشون سزاوارتره، اینو از خارج میدونم، اما نمیدونم آیا این استعمال هنه در رجعیات به نحو حقیقته یا به نحو مجازه. مجازش هم نمیدونم مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد محل قطع به مایورا. از کده اون رأیت و اسدن یادتون نره، اول صبح به من رسیده، میگه من امروز یه اسد دیدم. خب ما یقین داریم این رجل شجاع دیده، چون بخواد بره جنگل نصف روز طول میکشه. پس بنابراین مراد اونجا میدونم، اما نمیدونم این رجل شجاعی که اراده کرده به نحو حقیقت یا مجاز. اینجا هم همینجور، ما میدونیم این بولت و هنه، یقین داریم که مال رجعیاته، چون زنای رجعی هستن که شوهراشون سزاوارتره. یقین داریم، قطع داریم به مراد، قطع داریم که مراد از این هنه زنهای رجعیه، اما نمیدونیم این زنهای رجعی رو به نحو حقیقت اراده کرده یا به نحو مجاز. کما هو الحال فی ناحیت زمین، چنانچه در ناحیه زمین، هو برمیگرده به اون قطع به مراد، هو قطع به مراد داریم ما در ناحیه زمین، یعنی میدونیم اون زمین حتما مال رجعیاته. چیشو نمیدونیم؟ نمیدونیم این رجعیاتی که شارع در اینجا اراده کرده آیا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز اصالت الحقیقه اینجا جاری نمیشه. یعنی شما نمیتونی اصالت الحقیقه جاری کنی بگی اراده رجعیات به نحو حقیقته. چرا؟ برای اینکه اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور مال شک در مراده، اینجا شک در اختلاف مراده که آیا مرادش اینجوره یا اینجوره. و به جمله اصالت الظهور این همون اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور انما تکون حجه فیما اذا شک فیما ارید بی لا فیما اذا شک فی انه کیف ارید. اصالت الحقیقه مال اونجاست که انسان شک داره در ما ارید، نمیدونه چی اراده شده از این متعلقات، اونجا جای اصالت الحقیقه است. و با اصالت الحقیقه ثابت میکنیم که مقصود همه متعلقاته، نه در اونجایی که شکه در این که کیفه اوری میدونم زنهای رجعیه اراده شده، اما چجوری اراده کرده این زنهای رجعیه رو، آیا به نحو حقیقت اراده کرده یا به نحو مجاز رو نمیدونیم. فهم که خیلی فرق است بین این دوتا. یه وقت انسان شک در مراد داره، یه وقت شک در کیفیت اراده داره. اصالت الحقیقه مال موارد شک در مراد که اولی باشه، نه شک در کیفیت اراده. پس اصالت الحقیقه رو در اون عام جاری کن، بگو مقصود همه متعلقاته، اما در این طرف تصرف کن، اصالت الحقیقه جاری نکن. لکن نهو، این هو برمیگرده به جریان اصالت الظهور. ما گفتیم اصالت الظهور جاری کن، اما این زمانی است که عقد الکلامه ظهور فی العموم، این در صورتی است که کلاممون عموم داشته باشه. اینجا یه بحثی ظاهرا دیگه نمیرسیم، بحث خیلی مهمی هم هست و اون است که آیا اصالت الحقیقه تعبدن حجته یا از باب افاده ظن نوعی. اینجا توی عبارت ایشون داره بعض الفهول، فقط هم یه کلمه شرح میکنم، بحث مهمیه. اگر بحثش هم بخواین رفقایی که جلد دوی کفایه رو خوندن با این نسخه قدیمی ها صفحه 65، اینایی که الان من اینجا میخوام بگم صفحه 65 هم گفتیم، این عبارتی که فردا اینجا میخوایم بخونیم در اونجا صفحه 65 مفصل دادیم. ایشون میفرماد بعض الفهول، بعضی از فهول اصالت الحقیقه رو تعبدن حجت میدونن، بعضی از آقایون گفتن این بعض الفهول قدما هستن، بعضی ها مدن گفتن صاحب فصوله تو متأخرین، بعضی ها گفتن برادرش آشمندقیه برادر صاحب، همه شون اشتباه کردن. این بعد الفهولی که فردا میخوان بخونی نه همه قدما، نه تو متأخرین صاحب فصوله، نه آقای آشمندقی برادر صاحب فصوله، تو قدماست یه نفر، نه سید مرتضی. بعد الفهولی که فردا میخونی یک نفره، تو قدما سید مرتضی. حالا ممکنه شما به من ایراد کنی، تو یه طلبه معمولی هستی چطور میگه آقایون همه اشتباه کردن؟ بله من یه طلبه معمولی هستم، ولی پشتیبانم مرحوم آقای خوییه. من ایشون در شاید 20 سال 30 سال پیش در کلماتشون دیدم، ایشون میگه نصف و الی سید مرتضی، این مذهب مال سید مرتضی است. برای اینکه یقین کنم دوباره مصباح الاصول ایشون رو مراجعه کردم، جلد 2 صفحه 128، این که اصالت الحقیقه تعبدن حجته، این نصف و الی سید مرتضی، این بعض الفهولی که ایشون در درس فردا میگن با سید مرتضی تطبیق میکنه. پس همه قدما نیستن، یه نفر از قدما هم سید مرتضی، و اونایی که گفتن متأخرینن یا تطبیق کردن با صاحب فصول یا تطبیق کردن با برادرشون، اینا همه اشتباهه، تو قدماست، اما نه همه، یه نفر تو متأخرین نیست که با صاحب فصول و آشمم تغییر منطبق بشه، تو قدما هم مال همه قدما نی، مال یکی از قدماست صاحب فصوله. قرار این بعد الفهولی که فردا میخونیم مذهب سید مرتضی است، انشالله مطالعه کنیم. دست مشکل با به من ربطی نداره، نگیم بلد نیست بگه، من دیگه خیلی توضیح دادم، خیلی هم مثال زدم، اما بس مشکله، انشالله اینو تمامش بکنیم، بحث بعدی یک کمی راحت تره، نه خیلی.
این آیه قرآن از دست به د دست نمیاد که ما رجیات روایات گفته.
نه
ما متوجه نمیشیم که
بله دیگه از
از روایات به دست میاد.
بله قد داریم پس ما رجیات دیگه
در روایات
پس قد داریم
از خود قرآن به دست نمیاد،
از خارج قد داریم. مثل اون بنده خدا که میگه من امروز اسد دیدم،
من دو سه تا گاو کشته برد برای شیرا برگشته، باقوال چنان زیاد است.
خدمت شما عرض کنم که اینجا فرمودید که ما قرینه داریم، درسته؟ ما در متعلقات چون عامه فرمودید چون مراد رو نمیدونه لذا اینجا چیز میکنه،
یعنی نمیدونیم متعلقات همه
یا رجیات. اینجا ما شک در مراد داریم، در صورتش اینجا خودش بولت نه این قرینه میشه که از اینجا داره اراده،
برای همین شک داریم. اگه این نبود که شک نمیکردیم، اگه ما اینو نداشتیم متعلقات همه میدونن متعلقاته. علت شک منو ضمیره است، اون ضمیره باعث شده که ما شک بکنیم آیا این همون رجعیاته یا همه. بله حق با شما، تا اگه اون ضمیر نبود.